با سلام و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی کانال بن‌بست، من محمد منظرپور هستم و طبق روال روزهای سه‌شنبه در خدمت آقای دکتر مرتضی محیط پژوهشگر سیاسی هستیم. آقای دکتر محیط، خدمت شما عرض ادب و احترام دارم.
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
آقای دکتر، قبل از اینی که بپردازیم به سیگنال های زد و نقیزی که از تهران داره در رابطه با مذاکرات با ایالات متحده آمریکا ظهور میکنه، همونطور که مطلع هستید آقای نتانیاهو دیروز وارد واشنگتن دی سی شدن و قراره که هم با آقای ترامپ ملاقات بکنن، هم به کنگره برن و هم این که اقامتشون در واشنگتن رو تمدید کردن تا آخر هفته. گفتن که به دلیل تقاضای بالا برای ملاقات با ایشون توسط رهبران سیاسی آمریکا بوده. کانال پی بی اس ارزیابی کرده که دو هدف رو آقای نتانیاهو در این مذاکرات تعقیب میکنه. یکی بحث فاز دوم مذاکرات آتش بس است با حماس. آقای نتانیاهو که تحت فشار فرستاده ویژه آقای ترامپ باعث پذیرش آتش بس شده، الان دولتش در وضعیت متزلزلی هست. و نکته دومی که آقای نتانیاهو گفته میشه تعقیب میکنه، بحث کسب حمایت دولت آقای ترامپ برای اقدام آفندی علیه تأسیسات هسته‌ای ایرانه که به زعم آقای نتانیاهو و متحدینش الان در موقعیت ضعف قرار داره. من میخواستم از شما خواهش بکنم ابتدا بفرمایید آیا این دوتا ارزیابی که پی بی اس داره از اهداف سفر آقای نتانیاهو به نظرتون درسته، و اگر درسته فکر میکنید که نتایج این تلاش های آقای نتانیاهو به کجا بیانجامه؟
خب ببینید، با سلام مجدد به بینندگان عرض شود که این جنگ در اساس من پایانی برش نمیبینم. تا به الان اسرائیل میدونه که شکست خورده، یعنی در واقع بعد از 15 یا 16 ماه بمباران های کم نظیر در تاریخ، نتونسته به اهداف سگانش که عبارت از یک، از بین بردن حماس، دو، آزاد کردن گروگان ها و البته در درجه اول پاکسازی قومی مردم غزه، برای اینکه هدف اولیش عبارت از این بود. با تمام صحبتهایی که سران اسرائیل کردن، هدفشون این بود که مردم غزه رو به صحرای سینا بفرستن، که ما میدونیم از همون موقع عبدالفتاح السیسی مخالفت کرد به این قضیه. دلیلش هم اینه که به خاطر مردم غزه نبود، بلکه میدونه که اگه برن مردم غزه به اونجا، دولتش با احتمال قریب به یقین سقوط خواهد کرد. و میدونیم همین پیشنهاد رو دوباره آقای ترامپ به اصطلاح مطرح کرده که مردم غزه رو به مصر و به اردن بفرسته، که ما میدونیم نه تنها عبدالفتاح السیسی بلکه پادشاه اردن و اخیراً حتی کشورهای هم عربستان هم امارات و در واقع اتحادیه یا مجمع کشورهای عرب به طور رسمی این رو در واقع اسلام. بنابراین در مرحله اول شکست خورده و ما میدونیم الان در واقع دیروز چهارمین تبادل گروگان ها بود که تا الان صدها نفر از فلسطینی ها آزاد شده و 13 یا 14 نفر از عرشبت که اسرائیلی ها، و ما میدونیم که طی چه مراسمی تا الان اینا آزاد شدن و در واقع حماس و سایر گروه های رزمنده غزه قدرت خودشون رو با تمام با تمام قوا واقعا نشون دادن. بنابراین در این مرحله من اینو مشخصا از قول به اصطلاح پروفسور جان مرشهاینر دارم میگم، در این مرحله اسرائیل شکست خورده، اینو میدونم. بنابراین هیئت حاکمه به رهبری نتانیاهو در خود در اسرائیل میدونن چه شکست خوردن و تمام این مناظر رو که مردم اسرائیل دیدن، در واقع مردم دلشون میخواد، مردم اسرائیل حدود 80% که این تا آخر ادامه پیدا بکنه و تمام گروگان‌ها آزاد بشن، ولی هیئت حاکمه و دستراسی‌های افراطی مخالف با این قضیه و میخوان همون برنامه قدیمی و سنتی خودشون رو که پاکسازی قومی هستش در واقع انجام بدن. بنابراین مسئله بین اسرائیل و ملت فلسطین نه حل شده و نه به این صورت حل خواهد شد، یعنی در واقع این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد. من بارها تو هم تو برنامه خودم هم برنامه شما به اصطلاح عرض کردم که آنچه که اسرائیل میخواد قابل انجام نیست، یعنی پاکسازی قومی مردم فلسطین، و تمام گروه های فلسطینی از جمله حماس که من از نظر تاریخی هم اینا رو باز کردم که رسما قبول کردن انتخابات بشه، هر چه مردم فلسطین رأی دادن اون پذیرفته بشه و در 20% فقط در 20% از خاک فلسطین یک دولت مستقل داشته باشه. مطلقاً آقای نتانیاهو و یارانش و اونایی که دولتش هستن مثل بن‌گویر و اسموتریچ اینو نمیپذیرن. در من و هیچ راه حلی هم ندارم. فرضاً براتون عرض بکنم که آقای محمود عباس الان 1 یا 2 ماهه که دست در دست نیروهای اسرائیلی مشغول سرکوب مردم در جنین و بقیه خاک کرانه غربیه و چه جنایاتی اونجا کرده، یعنی دست در دست ارتش اسرائیل، برای اینکه ثابت بکنه که میتونه فرضاً غزه رو اداره بکنه با سرکوب مردم فلسطین. با همه اینا نتانیاهو حتی محمود عباس رو و این چند نفر آدمای وطن فروش رو که دور و برش هستن، مثل آقای شیخ، مثل مصطفی، اینایی که مثلا دولت جدید رو چند وقت پیش تشکیل دادن، حتی اونا رو نمیپذیره. یعنی مطلقاً برنامه‌ای برای مردم فلسطین 7.3 میلیون مردم فلسطین نداره. بنابراین این یه معضل غیر قابل حله. حالا آقای نتانیاهو اومده، یکی از اهدافش کاملا این رو مثلا اعلام کرده و همینطور که تو برنامه قبلی صحبت کردیم، ببینید بن‌گویر رفت بیرون ولی اسموتریچ مونده و امیدش اینه که از مرحله اول آزادی گروگان‌ها به مرحله دوم اصلا وارد نشه، دوباره جنگ رو آغاز بکنه. و یکی از اهداف اومدنش به امریکا همینه که در واقع بتونه دولت ترامپ رو راضی بکنه برای اینکه از مرحله اول به مرحله دوم وارد نشه. خب اگر چنین باشه، تا الان فرض بگیریم اگر تا آخر مرحله اول ادامه پیدا بکنه، 33 نفر از گروگان‌ها آزاد خواهند شد، بقیه در حدود 80 تا 90 تا هنوز باقی میمونن اونجا و مردم اسرائیل راضی نخواهند بود. این یکی از موانعیه که بر سر راه آقای نتانیاهو هست. مانع دوم عبارت از اینه که خود ترامپ اعلام کرده که رئیس جمهور صلح میخواد باشه. بنابراین هم آقای به اصطلاح استیو ویتکا و هم خودش، ما میدونیم که به نوعی تحمیل کردن. البته دلایل دیگه ای داشت که آتش بس رو پذیرفتن. همینجا باید عرض کنم که دلایل مهمترش عبارت از این بود که سران ارتش اسرائیل که از اوضاع درونی ارتش اسرائیل اطلاع دقیق دارن کاملا طرفدار آتش بس بودن. و یکی از دلایلی که هم یوآف گالانت رو بیرون کرد، هم آقای چیز هالوی ماه مارس بیرون خواهد رفت، اینا تمام اعتراضات سران ارتش، برای که ارتش سران ارتش اسرائیل میدونن که وضعیت ارتش اسرائیل چیه. صد ده ها هزار از سربازای اسرائیلی دچار بیماری روانی شدن. حالا بگذاریم از این که 15 تا 20 هزار نفرشون زخمی شدن، در حدود 1000 نفرشون کشته شدن، ولی بیماری روانی داره ارتش اسرائیل رو از پا در میاره. و حالا بگذاریم از مسئله به اصطلاح آبروی اسرائیل که در سطح جهانی رفته، از نظر به اصطلاح سازمان در واقع به اصطلاح دادگاه بین المللی هم جنایی و هم دادگستری محکوم شده. سربازای اسرائیلی بعد از این جرأت نخواهند کرد به هیچ جای دنیا، ترس خواهند داشت. و به طور کلی در واقع چهره واقعی اسرائیل در اثر این جنگ کاملا آشکار شده. همه اینا باعث شده که هم اکثریت مردم اسرائیل و هم سران ارتش اسرائیل خواهان آتش بسن. این فقط نتانیاهو و یاران دست راستی افراطیشن. به اینجا برسیم به اصطلاح در پاسخ به سوالتون، آره یکی از اهدافش عبارت از اینه و یکی دیگه از اهدافش عبارت از اینه که آیا نیروهای اسرائیلی به طور کامل از غزه بیرون برن یا نه، برای اینکه بخشی از به اصطلاح قرارداد آتش بس که باید به طور کامل بیرون برن و منطقه فیلادلفیا رو هم تحویل بدن و به اصطلاح گذرگاه رفح باز بشه که الان باز شده. ولی ما میدونیم که نتانیاهو و دست راستیه افراطی به هیچ کدوم از اینا راضی نیستن. میخوان بخشی از خاک غزه در اختیار بازم ارتش اسرائیل بمونه و حاضر نیستن بخش به اصطلاح منطقه فیلادلفیا رو تحویل بدن. بنابراین اینا اختلافاتی که وجود داره. آیا آقای نتانیاهو پیروز خواهد شد در قانع کردن آقای ترامپ و یارانش که به اصطلاح دوباره جنگ رو شروع بکنه؟ نظر من البته خیلی مشکله، من الان نمیتونم پاسخ دقیق به این مسئله بدم، ولی برداشت کلی من عبارت از اینه که ترامپ جنگ نمیخواد. به نظر من در این گفتش میشه یه مقدار، حالا اعتماد کامل نمیشه کرد، ولی به طور کلی اهداف چون اهداف دیگه ای داره. جنگ نمیخواد و خوف آن دارم یا امید آن را دارم که آقای نتانیاهو موفق نشه در این مسافرتش که بتونه راضی بکنه ترامپ رو به اینکه دوباره جنگ رو شروع بکنه.
آقای دکتر، در رابطه با اون بعد دیگرش که عرض کردم، بحث تلاش آقای نتانیاهو برای گرفتن تایید ضمنی یا حمایت آقای ترامپ برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران چطور؟ چون که برخی تو اسرائیل دارن میگن که شاید تنها راه تداوم عمر سیاسی آقای نتانیاهو گشودن جبهه دوم با ایران باشه. آقای نتانیاهو الان کابینش دچار ریزش شده، خودش به شدت به لحاظ سیاسی متزلزل، آقای ترامپ همچین روی خوشی تا حالا بهششون نداده. البته من مطمئنم حالا میره کنگره 50 بار جلوش برخواست و نشست خواهند کرد و به شدت براش دست میزنن و تشویقش میکنن و اینا، ولی عده‌ای میگن که همین بحث در واقع گشودن جبهه دوم علیه ایران تنها راهیه که آقای نتانیاهو بتونه به عمر سیاسیش ادامه بده. به نظر شما آقای ترامپ با یه همچین درخواستی همراهی خواهد کرد؟
خب ببینید، الان حداقل 15 ساله حداقل 15 ساله که نتانیاهو در این مسئله از 1996، شما میدونید 1996 یک به اصطلاح سندی، سه نفر به اصطلاح سکوتر لیبی، ریچارد پرل و داگلس مکفی و داگلس فی هر شود که براش نوشتن که در واقع این آقا این سند زیر عنوان کلین بریک یعنی گسست قاطع از قرارداد اسلو که عبارت بود اینه که یه مقدار زمین به فلسطینی ها داده بشه در ازای اینکه فلسطینی ها مبارزه مسلحانه با اسرائیل رو کنار بذارن. و ما میدونیم که سرنوشت این قرارداد اسلو چی شد. برای اینکه از 1996 آقای نتانیاهو وارد میدان شده، شما عکساشو اگه ببینید 2001 اومده به چیز به در واقع واشنگتن و داره تشویق میکنه دولت امریکا رو به اینکه به عراق حمله بکنه. شما میدونید وسلی کلارک موقعی که میره به پنتاگون، یکی از افسرهای پنتاگون بهش میگه که شما میدونی که ما میخواییم به عراق حمله بکنیم. اون موقع هنوز به عراق حمله نکرده بودم. بعد وسلی کلارک به این افسر میگه به چه دلیل؟ برای اینکه عراق هیچ نقشی در 11 سپتامبر نداشته. بهش میگه پس شما چیزی نمیدونی. ما قراره در عرض 5 سال آینده 7 کشور رو از پا در بیاریم. که ما میدونیم عراق و سوریه و لبنان و لیبی و سودان و سومالی و ایرانه. دلم میخواد زیر ایران خط بکشم. برای اینکه در واقع این چیزیه که جفری ساکس کاملا به اصطلاح اینو اسرارش رو در آورده به طور کامل. من اینو نمیدونستم که این 7 کشور که باید از پا در بیان کشورهایی هستن که به نوعی طرفدار یک دولت فلسطینی هستن و در واقع به اصطلاح از منافع ملت فلسطین دفاع میکنن این 7 کشور. و به نظر آقای نتانیاهو و صهیونیستای هم ساکن تل اویو هم واشنگتن این 7 کشور باید از پا در بیان. بنابراین برنامه این که ایران باید از پا در بیاد از 1996 مطرح بوده. میخواستم به این نتیجه برسم. منتها حمله به ایران اگه از طرف خود اسرائیل به تنهایی نمیتونه به ایران حمله بکنه. برای اینکه الان سیستم موشکی ایران طوریه، به همین دلیله که یکی از چیزهای همین برجام عبارت از برداشتن این، برای اینکه این یک خطر جدی برای اسرائیل خواهد بود. اگر اسرائیل به ایران حمله بکنه به حساب وعده صادق 3 اجرا خواهد شد که ضربات خرد کننده این دفعه، برای اینکه به حساب مراکز حساس رو در وعده صادق 1 و 2 به مراکز حساس به اصطلاح حمله نشد. بنابراین خود اسرائیل به تنهایی نمیتونه به ایران حمله بکنه و میدونن که چه عواقبی خواهد. هدف دولت یا به حساب نتانیاهو اینه که امریکا رو بیاره وارد این قضیه بکنه. حالا من بحث‌های مفصلی با خیلی از جمله اصلا یروان ابراهامیان دوست ارجمند و دانشمند اصلا برجسته داشتم که مرتب میگفتن امریکا به ایران حمله خواهد کرد. بحث من با اینا این بوده که امریکا نمیتونه به ایران حمله بکنه، یعنی امکان حمله نظامی امریکا به ایران نزدیک به صفره. نزدیک به صفر. چرا؟ برای اینکه حمله به ایران در دست کاخ سفید نیست، در دست پنتاگونه. پنتاگون تا الان 2 بار امتحان کرده. برای اینکه ما میدونیم زیرزمینای پنتاگون جایی که تمام اینا امتحان میشه که کجا رو میتونن حمله بکنن، در کجا پیروز میشن، در کجا پیروز نمیشن و غیره. در هر 2 بار با شکست روبرو شدن. و قبلا توی برنامه خود شما صحبت کردیم که از سه جهت حمله امریکا به ایران ضربات سنگینی به ایران به امریکا وارد خواهد شد. از نظر اقتصادی گفتیم که چه خواهد شد، حداقل هر بشکه نفت به 150 دلار حداقلشه و در نتیجه بورس سهام از هم فرو خواهد پاشید. دو، از نظر سیاسی به نظر من طرفدارای امریکا ضربت شدیدی خواهند خورد، از جمله اصلاح طلبا و جناح روحانی. بنابراین از نظر سیاسی این مسئله رو تاماس فریدمن توی نیویورک تایمز آشکارا بیان کرد که شما اگر به ایران حمله بکنید طرفدارای ما در ایران پدرشون در میاد، به قول معروف شکست میخورن و با احتمال قریب به یقین خواستارا به قدرت خواهند رسید. بنابراین این از جهت دوم. از جهت سوم، از نظر نظامی شما میدونید امریکا موقعی که به جایی حمله میکنه علل عموم نمیره چند تا بمب بندازه یا تأسیسات فرضاً الکتریسیته، آب، اتمی یا مثلا فرضاً که نفتی رو خراب بکنه، باید بره پایتخت ها رو بگیره. شما ببینید در تمام جاهایی که رفته، کابل رو گرفته، طرابلس رو گرفته، بغداد رو گرفته، میره و در واقع پایتخت ها. اگر بخواد تهران رو بگیره حساب شده که احتیاج به 1,000,000 سرباز داره که مطلقاً در توان امریکا نیست. به نظر من از این جهت من بارها گفتم که امکان حمله نظامی امریکا به ایران نزدیک به صفره. حالا ممکنه بیاد و به چند جا فرضاً حمله بکنه، اینی که میگم نزدیک به صفر یعنی اگه فرضاً 1% باشه یا 0.5% باشه بیاد ضرباتی بزنه و بره، ولی باز اگر چنین کاری بکنه از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی بهش ضربه خواهد خورد، به نفع نه اسرائیل خواهد بود و نه به نفع امریکا.
ولی اقدام اسرائیل چطور؟ یعنی اگر آقای نتانیاهو، البته خب بسیاری از کارشناسان نظامی هستن که اعتقاد دارن اصلا اسرائیل به تنهایی نمیتونه که ضربه معناداری به تأسیسات هسته ایران وارد بکنه، این تأسیسات ده ها و بعضا بیش از 100 متر زیر زمین هستن، زیر کوه هستن، به بمب‌های فوق‌العاده‌ای نیاز داره که اسرائیل از اونها بی‌بهره است، حتی بمب‌های به قول معروف چی بهش میگن، بانکر باستر یا سنگرشکن هم انقدر عمق نفوذ ندارن. آمریکا بمب‌هایی داره که گفته میشه شاید اگر چند تا به یه نقطه اصابت بکنه میتونه که این در واقع پایگاه زیرزمینی و تأسیسات رو به شاسی بزنه. ولی اگر اسرائیل به دنبال این باشه که حتی به صورت نامینال، به صورت شاید بگم صرفاً نمایشی، یک ضربه‌ای به تأسیسات هسته‌ای ایران بزنه برای اینکه عمر سیاسی آقای نتانیاهو تمدید بشه، آیا فکر میکنید که آقای ترامپ آماده باشه چنین امتیازی به آقای نتانیاهو بده؟
ببینید، اسرائیل میدونید که در اکتبر حمله به ایران کرد، در پاسخ وعده صادق دو میدونید یه حمله به ایران کرد. اینا کلی هارت و پورت کردن، ولی واقعیت اینه که اولا هواپیماهای اسرائیل نتونستن وارد خاک ایران بشن و اومدن از فضای حالا یا سوریه یا عراق، به هر حال بعضیا میگن آذربایجان، تونستن به ایران حمله بکنن و بعدش هم میگن که ما زدیم و نمیدونم یکی از کارخونه های موشک سازی رو از بین بردیم و سیستم دفاعی رو زد، در حالی که واقعیت اینطور نیست. و میدونید اخبار موثق نشون میده که آخرین حمله‌ای که اسرائیل به ایران کرده صدمه زیادی به نت به سیستم دفاعی زده، نه به کارخانجات موشک سازی زده. اینا یه مقدار هارت و پورتاییه که خب برای تبلیغاتشون لازمه که چیز بکنن، ولی واقعیت اینه. ولی الان اتفاقا سیستم دفاعی ایران با این قراردادی که با روسیه ایران بسته، ما میدونیم این قرارداد طوریه که اگر به ایران حمله نظامی بشه روسیه وارد نمیشه، برای اینکه میدونی به اصطلاح این به عنوان یک قرار داده به اصطلاح یک اتحاد نیست، بلکه فقط یک رابطه به اصطلاح اقتصادی سیاسی از نظر نظامی کمک دفاعی به ایرانه. و بدون تردید سیستم های دفاعی ایران، حالا من اطلاع ندارم که آیا S-400 برای اینکه S-300 ما میدونیم به ایران داده روسیه، ولی S-400 که فوق العاده مؤثر فره اطلاع من ندارم که آیا به ایران داده یا نداده. ولی من یک چیز مشخصه که از نظر تکنولوژیک کاملا به ایران از نظر دفاعی کمک کرده که خود ایران بتونه واقعا سیستم دفاعیش رو پیشرفت بده. بنابراین الان ایران از نظر دفاعی از قبل، از همون به اصطلاح وعده صادق یک و دو، خیلی پیشرفته تره. بنابراین از این جهت به نظر من، و بعدش قبلا هم صحبت کردیم که اگر اسرائیل جرأت این رو بکنه که بخواد به ایران حمله بکنه، اکثر عملی که ایران نشون خواهند داد فوق العاده از وعده صادق دو شدیدتر خواهد بود و به اصطلاح اون به قدرت بازدارندگی اسرائیل که فوق العاده روش تکیه میکنه، ما میدونیم تمام این جنایاتی رو که میکنه، میخواد که به اصطلاح قدرت بازدارندگی یعنی اینه که همسایه ها ملت فلسطین از اسرائیل بترسن. برای اینکه تئوری به اصطلاح صهیونیست‌ها اینه که ما باید طوری شمشیرمون آخته باشه، آماده باشه، همیشه مسلسل روی شونمون باشه که فلسطینی ها و کشورهای همسایه از ما بترسن و جرأت اینو نکنن که صداشون در بیاد. به نظر من این ترس ریخته شده، به ویژه آنچه که در واقع حماس در عرض این 15 ماه نشون داد، این ترس ریخته شده نه تنها از طرف ایران، نه تنها از طرف ارشد که انصار الله، نه تنها از طرف حزب الله که حالا میگن از بین رفته. اینطور نیست. آخرین نطق اصلاح رهبر جدیدشون رو اگه شما نگاه بکنید، برای حسن نصرالله میخوان یه تشییع جنازه عظیمی در 23 همین ماه برقرار بکنن و بعدش هم نیروهاشون رو چیز که منتها الان انتظار اینو دارن، در واقع حزب الله خودش رو عقب کشیده برای اینکه به دولت لبنان نشون بده که ببینید شما قرارداد آتش بس و بسید، ولی ببینید اسرائیل چه کار داره میکنه. با اون وقت این دولت رو میخواد رسوا بکنه و ارتش لبنان رو نشون بده که قادر نیست از تمامیت ارضی لبنان دفاع بکنه و میخواد نشون بده حزب الله که تنها نیروی که میتونه از خاک لبنان دفاع بکنه در برابر اسرائیل و امریکا و سایر نیروها عبارت از حزب الله است. برای همینه که دست به هیچ کاری تا الان نزده، با اینکه ما میدونیم اسرائیل آتش بس رو 1400 بار شکست، هنوز از لبنان خارج نشده، هنوز مشغول بمباران و تخریبه و امریکا و فرانسه متمدن هیچ وقتی واقعا به این آتش بس نذاشتن و خود قراردادی که بسته بودن وقتی بهش نذاشتن و تا 18 فوریه تمدید کردن این آتش بس رو که واقعا اسرائیل بتونه اونجا. و میخواستم اینو عرض بکنم که هیچ کدوم از این محور مقاومت، فقط اسرائیل درسته، چیز سوریه عوض میخوام، اون یه ضربتی بوده هم به ایران هم به روسیه، ولی بقیه محور مقاومت اونطوری که گفته میشه ضربت سنگینی بهش نخورده. بنابراین نتیجه گیری بکنیم، نه اسرائیل حتی اگر حمله بکنه ضربت شدیدی خواهد خورد و به دلایلی که عرض کردم امریکا امکان حملش به ایران نزدیک به صفره. بنابراین اینا نکاتیه که ملت ما باید بدونن.
آقای دکتر، حالا متمرکز میشیم روی ایران. در عرض این هفته اخیر ما شاهد سیگنال های بسیار ضد و نقیضی از سوی ایران بودیم، از سوی آمریکا که به طور کلی زائقه چندانی برای اثرگیری مذاکرات با ایران مشاهده نشده. یعنی اظهاراتی که آقای ترامپ کردن خیلی ولرم بوده، مثلا گفتن خب اگه میخوام بیام مذاکره بکنن که خوبه، اگرم نمیخوانم مسئله نیست. آقای روبیو یک کلمه راجع به ایران صحبت نکرده و فلواقع ما چیز زیادی از طرف آمریکایی‌ها نداریم، ولی از طرف ایرانی خب ما دوتا مقاله آقای دکتر ظریف رو داریم، بعد مصاحبهشون با آقای فرید زکریا رو داشتیم و کارهایی که آقای تخت روانچی به نحو عجیبی داره با اروپایی‌ها سعی میکنه پیش ببره که اونم به دیوار سخت خورده. و ناگهان آقای خامنه‌ای آمد دوباره بر شرارت آمریکا تاکید کرد و یه شعار مرگ بر آمریکایی اونجا داد. بعد امروز آقای عراقچی گفته که ما هیچ مذاکره با آمریکا رو در دستور کار نداریم، به اونایی که خیلی تاکید بر مذاکره دارن تذکر دادیم. اصلا مثل ایران مثل مرغ سرکنده میفته شبیه شده که همینجوری بدون سر داره هر طرفی میدوه، یعنی اصلا معلوم نیستش که چه سیگنالی ازش داره میاد بیرون یا چه تصمیم گیری در تهران وجود داره. شما هیچ ایده‌ای دارید که اساسا آیا این بازی عجیب ایران معنی داره یا فقط ناشی از بی برنامگیه، ناشی از به هم ریختگیه، یا یه منطقی درشه؟ پلیس خوب و پلیس بد دارن بازی میکنن، داستان چیه به نظر شما؟
به نظر من خود انتظار کشیدن برای حل مسئله برجام که اصلاح طلبا و جناح روحانی روش تکیه دارن، از نظر من یه خیانت بزرگه، برای اینکه مشکل ایران مشکل برجام و مسئله خارجیش نیست. مشکل ایران یه مشکل داخلیه، یعنی فسادی که تا مغز استخوان این رژیم هست و در نتیجه وضعیت اقتصادی رو به روز امروز رسونده که من شاید البته در برنامه خودم، ولی در همین برنامه شما هم راجبش صحبت کردیم که دلایلش چیه. برای به علت اینه که علت اصلیش واقعا عبارت از اینه که از موقعی که هاشمی رفسنجانی بر سر کار اومد از سال 67-68 بعد از اون کشتار عظیمی که در زندانها کردن و شوک درمانی کردن، برنامه های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و برنامه های آقای نتجیز برشود که مکتب شیکاگو رو پیاده کردن، یعنی سیاست های نئولیبرال رو، و این باعث و بانی در واقع به خاک سیاه میشوندن و این تورمیه که مردم رو داره از پا در میاره. نباید فراموش بکنیم که در زمان جنگ با 7 یا 8 میلیارد دلار آقای موسوی که اون موقع نخست وزیر بود تمام ارزاق و به اصطلاح اجناس مورد احتیاج مردم رو بهشون میرسون و در این وضعیت وحشتناک کنونی با این تورم نبودن. الان بیش از 100 میلیارد دلار فقط از فروش نفت، 80 تا 100 میلیارد دلار، حالا بگذاریم از به اصطلاح صادرات غیر نفتی که اونا هم 10 میلیارد دلار دیگه، ولی با این وضعیت ما میبینیم که دلار الان به بالای 80,000 تومان رسیده، الان 83 یا 84,000 تومانه و بعد تورم داره مردم رو از پا در میاره. مشکل ایران به ویژه از نظر اقتصادی یک مشکل درونیه که سیاست‌هایی هم که خود شخص خامنه‌ای هم پشتشونه، برای اینکه طرفدار کاملا مشخصه که طرفدار همین سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی و تئوری های بانک به اصطلاح مکتب شیکاگو، از صحبت ها و سخنرانی های اخیرش میشه اینو درک کرد. بنابراین مسئله داخلیه، در حالی که به نظر من یکی از ضرباتی که هم اصلاح طلبا و هم جناح روحانی به مردم ایران میزنن عبارت از تبلیغ اینه که اگر FATF و مسئله برجام حل بشه تمام معضلات ایران حل خواهد شد. این از نظر من یک خیانت و یک وطن فروشی غیر قابل گذشته. مسائل ایران مسائل داخلی یعنی فساد در درجه اول، تسلط یک اولیگارشی و یک مافیا به اقتصاد ایرانه که در درجه اول در اتاق بازرگانی میشه دیدش، ولی به هر حال که حکم حکومتی خود خامنه‌ای در این زمینه ما میدونیم اصل 44 و فقط اصل 44 رو با حکم حکومتی بر نداشته، از 43 تا 53 رو برداشته که اینا مواد فوق العاده مفیدی میتونستن باشه، ولی با حکم حکومتی اینا رو برداشته و در نتیجه دست مافیا و دوست ها و قاچاقچی ها رو آزاد گذاشته و بعدش هم قیمت به اصطلاح دلار رو که متاسفانه اقتصاد ایران دلاریزه شده، یعنی به اصطلاح دلار در ایران سلطنت میکنه و این یک فاجعه است واقعا که یک پول خارجی در ایران سلطنت بکنه و در نتیجه به اصطلاح. بنابراین مسئله ایران یه مسئله داخلی منه برجام. حالا برجام هدف این اصلاح طلبا که در واقع رسال روی این تکیه میکنن عبارت از اینه که باید باز اینو برای ملت ایران باز کرد که هدف امریکا و برنامه امریکا برای ایران چیه. من اینا رو مفصل از نظر تاریخی باز کردم. هدف امریکا یعنی ایران جز هفت کشوریه که از که از 1996 و با تئوری های نتانیاهو باید از پا در بیاد، که ما میدونیم این هفت کشور کدوم کشورها هستن که تا الان 6 تاشون از پا در اومده. عراق رو به اون سرنوشت، هر شبت که سوریه رو، لبنان رو، سومالی، سودان و هر شبت که لیبی رو، مونده ایران که هدفش اینا از برجام. اینا رو هم در عرض شود که ما میدونیم برجام رو که از بین برد آقای ترامپ، بعدش که بایدن اومد این چیزا رقص و پایکوبی میکردن اصلاح طلبا که اینا موقعی که اومدن برجام رو وارد خواهند شد و غیره، در حالی که هم جیک سالیوان و هم انتونی بلینکن گفتن که ما چی میخوایم، فقط مسئله چیز نیست، مسئله اتمی نیست، بلکه برجام دو رو میخوان، یعنی برداشتن موشک های ایران به ویژه موشک های بالیستیکش، یعنی در واقع خلع سلاح ایران. حالا اگه ایران خلع سلاح شد تنهاش میذارن؟ موقعی که خلع سلاح شد در همین قبلا گفتیم اینه که نمیتونن به ایران حمله بکنه نه اسرائیل و نه امریکا. علتش چیه؟ علتش وجود این موشک‌های بالیستیکه. اینا رو میخوان بردارن. این برجام دوه. برجام سه عبارت از کمک به محور مقاومت که همراه با FATF. FATF یعنی ایران نتونه تحریم‌ها رو دور بزنه و نتونه به انصار الله، به حزب الله، به مردم فلسطین کمک بکنه. یعنی اگر تحریم ها رو نتونه دور بزنه مردم وضعیت اقتصادیشون طوری خواهد شد که حاضر به تسلیم بلا شرط به امریکا و اسرائیل بشن. هدف اصلاح طلبا این. بنابراین این صحبت هایی که راجع به برجام و اینا میشه واقعیت این رو برای مردم ایران باید گفت که یک خلاصه کنیم، یک مسائل ایران و مشکلات اقتصادی ایران وابسته به برجام نیست، ممکنه فقط 10%، 20%، 80 تا 90% مسائل درونیه و دو هدف اینا عبارت از اینه که ایران رو به سرنوشت لیبی، سومالی و سودان در واقع گرفتار بکنن. هدف صهیونیست‌ها، هدف نتانیاهو و صهیونیست‌هایی که توی واشنگتن هستن که تمام دیپلمات ها رو میخرم با پول های عظیمی که دارم اینه.
جناب دکتر، ما کمتر از 5 دقیقه به پایان برنامه باقی مانده. من یک سوال نهایی از شما دارم. به هر روی سرمایه گذاری تبلیغاتی دولت آقای پزشکیان روی رفع تحریم بوده و ظاهرا آقای خامنه ای هم این نگاه رو لانسه کرده، هم با مداخله برای اینکه آقای پزشکیان امکان رقابت در انتخابات رو پیدا بکنه، هم حمایت از کابینه آقای پزشکیان، حمایت از آقای ظریف. همین که الان آقای ظریف در ترکیب دولت هستش علارغم اون ممنوعیت های قانونی، این ناشی از اراده آقای خامنه ایه. آقای خامنه ای هستش که اراده کرده آقای ظریف در ترکیب تیم آقای پزشکیان باشه، آقای ظریف بره به داووس و اون صحبت ها رو بکنه و امثال هم. ولی از سوی دیگه آقای خامنه ای همونطور که اول مصاحبه هم عرض کردم آمد و باز بار دیگر شعارهای خیلی تندی بر ضد آمریکا سر داد و شعار مرگ بر آمریکا داد. این سوال به ذهن شهروند عادی میرسه که آقا خب شما از یه طرف یک جریانی رو برکشیدی که این جریان کارویژش مذاکره با غرب، مذاکره با آمریکاست، هدفش اینه که رفع تنش بکنه، هدفش اینه که رفع تحریم بکنه، از یه طرف دیگه هم شما میای در تهران میگی مرگ بر آمریکا به عنوان عالی ترین مقام حکومت جمهوری اسلامی این حرفو میزنی. خب آخه این دوتا که به هم چفت نمیشن. اگه خیلی مرگ بر آمریکایی بودی باید مثلا چه میدونم آقای جلیلی رو میرسوندی به قدرت، نباید میرفتی دنبال آقای پزشکیان. اگه رفتی دنبال آقای پزشکیان دیگه شعار مرگ بر آمریکا نده. آخه نره و بدوش که نمیشه که، ما بالاخره باید یه تکلیفی بدونیم برای خودمون.
خب ببینی اینجا بهش میگن besides the point، یعنی اینا مسائل فرعیه. هرچی خامنه ای بذارید اول اینجا بهتون عرض کنم، هم من هم شما و هم مردم ایران میخوان که ایران بتونه تا 3.6 غنی سازی بکنه و بالاتر نره و تمام تأسیساتی رو که ممکنه به طرف بمب بره از بین ببره، همینطور که در ابتدای برجام همینطور هم شد، و امریکا تحریما رو برداره. من و شما آیا موافق با این نیستیم؟ 100% هستیم. همینطور که خامنه ای، همینطور که گفتم در مکاتباتی که با عرشبت که اوباما داشته، موقعی که اوباما قبول کرد که در ایران بتونه غنی سازی تا 3.6 برای رآکتور اتمی تهران بشه، بلافاصله خامنه ای قبول کرد، به طور سری وارد مذاکره شد با همین ویلیام برنز و آقای جیک سالیوان به طور سری در عمان، و بعدش هم همینطور که صحبت کردیم انتخابات 1392 آقای روحانی اومد سر کار، آقای ظریف 2 مذاکره و برجام. آیا آقای اوباما واقعا به قولش وفا کرد و تحریما رو برداشت؟ حالا همه میندازن به گردن ترامپ، در حالی که در زمان اوباما هم انجام نشده تحریما. چرا؟ چون هدف امریکا فقط مسئله اتمی ایران نیست، مسئله خلع سلاح ایرانه، و موقعی که ایران خلع سلاح شد هدف بعدی دارن، از پادر آوردن ایران، تجزیه ایران، حمله نظامی به ایران. برای اینکه الان اگه به ایران حمله نمی کنن برای اینکه از سیستم دفاعیش می ترسن. بنابراین اهداف اینا از برجام، این اونایی که میگن فقط مسئله تحریم هاست، اینا خیانت میکنن. مسئله فقط تحریم ها نیست، مسئله خلع سلاح ایرانه، مسئله از پا در آوردن ایران، مسئله تجزیه ایران. این چیزیه که من ازش به عنوان خیانت از طرف روزنامه های اصلاح طلب و جناح روحانی اسم میبرم، که به مردم نمیگن اسنادی که از دهه 1990 در امریکا بیرون اومده و هدف امریکا را برای تسلط بلا منازع بر جهان معین کرده و از پا در آوردن 7 کشور رو کاملا آشکارا بیان کرده، از جمله اینو به مردم نمیگن، در حالی که اسناد و مدارکش تمام هست که اینا هدفشون برای ایران همون چیزی که میخوان به سرنوشت لیبی، فقط مسئله اتمی ایران نیست. بنابراین اگر ما این واقعیات تاریخی رو بدونیم و بدونیم که مشکل ایران یه مشکل داخلیه که باید جلوی این فساد، این تباهی و این پیاده کردن برنامه های مکتب شیکاگو دست بردارم و به مردم ایران، یعنی 80% پایین ایران برسن، این مسائل حل میشه. یعنی راه حل های درونی داره و نه موندن و منتظر برجام. تمام این داستان هایی که راجع به برجام داره اصلاح طلبا دارن مطرح میکنن، FATF، فریب مردمه. به نظر من فریب مردمه. باید اصلاح در درون صورت بگیره و دست این دزدها و قاچاقچیا در واقع جلوشون گرفته بشه.
بی نهایت سپاس جناب آقای دکتر مرتضی محیط بزرگوار و نازنین. خب فرمایشات شما سوالات متعدد دیگری رو در ذهن من و مسلماً در ذهن بینندگان ایجاد میکنه که من امیدوارم هفته آینده در ادامه سلسله گفتگوهامون به اون بپردازیم، ولی متاسفانه امروز فرصت برنامه به پایان رسید. من ضمن سپاس از شما همچنین بینندگانی که در طول این 45 دقیقه همراه ما بودن، برای شما آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم به زودی دوباره در خدمت شما باشیم.
با تشکر از شما عزیز، این بر این صحبت ها فوق العاده، اگه خدمتی از دست ما برمیاد برای ملتمون باز کردن ایناست، برای اینکه ما به اسناد چون اینجا به اصطلاح دسترسی وجود، البته مردم ایران هم دسترسی دارن. بنابراین بسیار از شما متشکرم از اینکه این سوالات رو مطرح میکنید، این مسائل رو باز بکنیم و اگه بتونیم از این طریق به کشورمون یه خدمتی کرده باشیم. به این ترتیب من از شما و از بینندگان عزیزم خداحافظی میکنم.
سپاس مجدد و خدا نگهدار.